ساعت 15 سه بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران ایران از مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق خبر داد. جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گمشده اندونزیایی با 161 مسافر همچنان ادامه دارد. و پلیس باکو با حضور در منازل روزنامه‌نگاران بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد آنها را به دفتر دادستانی برد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. سپاه پاسداران ایران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرمانده سپاه روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار شود. جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گمشده خطوط هوایی ایراسیا متعلق به مالزی که از بامداد یکشنبه گم شده است ادامه دارد. مقامات محلی گفتند آخرین محلی که هواپیما بر روی رادار دیده شده نقطه‌ای بر فراز دریای جاوه نزدیک جزیره سوماترا در غرب اندونزی بوده و گفته شده اندکی پیش از ناپدید شدن این هواپیما خلبان تقاضای تغییر ارتفاع برای عدم برخورد با هوای بد را داشته است. هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ایر آسیا که از اندونزی به سنگاپور می رفت بامداد یکشنبه از رادار ناپدید شد. این هواپیما 161 مسافر و خدمه داشته است. به گفته مقامات اندونزیایی اکثر مسافران هواپیما اندونزی بوده، اما شهروندانی از سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و فرانسه هم در این پرواز حضور داشتند. پلیس باکو شامگاه شنبه و صبح یکشنبه با حضور در منازل تعدادی از کارمندان دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آنها را برای آنچه گفتگو خوانده به دفتر دادستانی این شهر برده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با صدور بیانیه‌ای خبر داد که پلیس باکو اواخر وقت شنبه و صبح یکشنبه با حضور در منازل تعدادی از کارمندان دفتر این رادیو در باکو آنها را مجبور به حضور در دفتر دادستانی کرده و به آنها گفته است در صورت همکاری نکردن آنها را به زور خواهند برد. ننات پیچ رئیس رادیو اروپای آزاد با محکوم کردن این اقدام پلیس گفت مقامات دولت آذربایجان به دنبال ایجاد ارعاب و وحشت برای کارمندان این رادیو و خانواده هایشان بودند. روز جمعه ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان ضمن بازرسی دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو این دفتر را پلمب کردند. دولت سوریه روز شنبه اعلام کرد که حاضر است در گفتگوهای مقدماتی مسکو برای آغاز مذاکرات صلح و خاتمه جنگ داخلی در این کشور شرکت کند. به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه این کشور گفت حکومت این کشور آماده است تا در گفتگوهای مقدماتی شرکت کند و خواسته سوری‌ها برای خاتمه بحران در این کشور را برآورده کند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی حقوق بشری دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
گفتگوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای که حدود یک ماه پیش در کمیته سوم این سازمان به تصویب رسیده بود. در این قطعنامه از مواردی همچون شمار اعدام‌ها، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات، فیلترینگ اینترنت، وضعیت آزادی احزاب، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، وضعیت زندان‌ها و روند دادرسی‌ها در ایران به شدت انتقاد شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
متاسفانه طی 10 سال گذشته هر ساله وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و از جمله طی 1 سال گذشته ای که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این وضعیت باز وخیم‌تر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام طی سال گذشته نسبت به 3-4 سال گذشته رو به افزایش بوده و سال گذشته از مرز 800 اعدام هم فراتر رفته. در یه همچین موقعیتی است که خب قطعنامه به تصویب میرسه مثل سال گذشته و سالهای گذشته، این هم نشانه از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی که از شخص ولی فقیه شروع میشه و بعد دیگران برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
در قطعنامه‌ای که هفته پیش در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارشش اعلام کرد که در یک بازه زمانی 1 ساله از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93 بیش از 850 حکم اعدام در ایران اجرا شده، رقمی که او آن را نگران کننده می داند. در مقابل ایران این قطعنامه را مردود و مغرضانه توصیف کرده و می گوید مکانیزم ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل توسط برخی از کشورهای غربی که بعضن خودشان از ناقضان حقوق بشر به حساب می آیند مورد سوء استفاده قرار می گیرد. روزنامه روزان هفته پیش در حالی به دستور دادستانی تهران توقیف شد که به گفته مدیر مسئول این روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با این اقدام موافق نبوده. دادستانی تهران اشاره ای به دلیل توقیف روزنامه روزان نکرده، اما مدیر مسئول این روزنامه احتمال داده که این موضوع به مطالب این روزنامه در روز 29 آذر ماه مربوط باشد. روزنامه روزان شنبه هفته پیش به مناسبت 5 سالگرد درگذشت آیت الله منتظری عکس صفحه اول خود را به او اختصاص داد و گزارش هایی در این باره منتشر کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. بدون شک میتوان گفت کمی در لهجه و بیان نوعی آزادی، آن هم برای بخش‌های معینی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد، اما تغییر جدی در این زمینه صورت نگرفته. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. عملا در حوزه آزادی مطبوعات متاسفانه همچنان سرکوب ادامه دارد.
محمد پارسی، وبلاگ نویس و از اعضای سرای اهل قلم، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او که در سال 91 به همراه تعدادی دیگر از اعضای سرای اهل قلم بازداشت شده بود، به اتهام مشارکت در برگزاری جلسات سرای اهل قلم و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اضافه شدن 5 سال زندان دیگر به حکم مسعود سید طالبی، جوانترین زندانی پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی، خبر داده و نوشته که این جوان 21 ساله به 20 سال زندان محکوم شده. پیشتر رسانه‌های ایران خبر داده بودند که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک توسط دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 127 سال زندان محکوم شدند. مسعود سید طالبی یکی از این افراد است که از مهر ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد. او به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات متهم شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن و من نگرانم که هرچه به سوی باز شدن اینترنت در ایران میریم، همزمان نیروهای امنیتی و پلیس‌های مختلف تلاش و تصمیم دارن که فعالان اجتماعی و مدنی رو مرعوب کنند و اونها را از شرکت و حضور در این شبکه‌ها بترسونن و محدود کنند.
700 تن از فعالان مدنی و سیاسی در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند تا از تمامی ظرفیت ها و امکانات خود برای آزادی مهدی گلرو، فعال مدنی زندانی در زندان اوین، استفاده کند. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که حدود 2 ماه پیش در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 2 الف سپاه نگهداری می شود و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او از جمله افرادی بود که در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. مصطفی خسروی از اعضای دفتر تحکیم وحدت و از امضا کنندگان این نامه در این باره می گوید:
الان مدت هاست خانم مهدی گلرو بازداشت شده، بازداشتی که در پی اعتراض ایشون و بسیار از فعالان مدنی در ایران نسبت به ماجراهای اسیدپاشی در 1-2 ماه گذشته در شهر اصفهان بوده، ولی هنوز که هنوز وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت کشور، دادگستری، هیچ کدوم از اینها نتونستن کوچکترین فرنخی از عاملین این جنایتی که علیه زنان ایرانی انجام شد ارائه بدن. در عوض اومدن افرادی که معترض بودن به این خشونت عریان بر علیه زنان رو بازداشت کردن. این مهمترین دلیلی هست که این نامه نوشته شده.
با گذشت حدود 3 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس منتقد، او با وجود ناراحتی قلبی همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان کرج نگهداری می‌شود. این وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران پیشتر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود که اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
پدرم در مورد 2 تا اتهام تفهیم اتهام شده، یه تبلیغ علیه نظامی که اقدام علیه امنیت ملی، که این پرونده ها به شعبه 28 دادگاه انقلاب کرج مراجعه شده، ولی اینکه تاریخ دادگاهشون کی هست و هنوز به پدرم ابلاغ نکردم. در مورد وضعیت کنونی پدر من، به شکل بی‌سابقه‌ای به خانواده پدرم خیلی فشار زیادی آوردن، تا جایی که 15 آذر چند تا از اعضای خانواده منو به اطلاعات خواستن و ساعت‌ها تهدید و بازجوییشون کردن. و به خاطر همین اتفاق‌ها اواخر آذر ماه پدرم حمله قلبی دوباره بهشون دست داد و به بهداری بردنشون، ولی متاسفانه مثل تمام این مدتی که زندانی بودن و قلبشون بیمار بود، درمان موثری انجام نشد و درشون گردوندن.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی، هفته پیش به دلیل ناراحتی‌های متعدد از جمله بیماری قلبی و ریوی در بیمارستان بستری شد. این عضو زندانی انجمن دفاع از مطبوعات که از خرداد ماه سال 88 زندانی است، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده و پزشکان بارها گفتند که شرایط زندان برای او مناسب نیست. 27 زندانی سیاسی کرد که از 29 آبان ماه در اعتراض به شرایط نگهداریشان در زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند، روز دوشنبه پس از 33 روز به اعتصاب قضایشان پایان دادند. سازمان عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای اعلام کرد که حکم اعدام برخی از این افراد در پی دادرسی ناعادلانه صادر شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.